و گفتار نیک و کردار نیکه راهنمای انسان در نبرد با تاریکی هاست. پیروان اشه اشوان و پیروان دروغ دروغون نامیده میشن. در بررسی و بازخوانی بنیانهای آیین زرتشت لازمه که با اسطوره آفرینش در این آیین آشنا بشیم. بر پایه آموزه‌های آیین زرتشت در آغاز هستی اهورمزدا و اهریمن در جهان روشنی و جهان تاریکی کنار یکدیگر به آرامی میزیستند. در این مرحله هنوز زمان و مکانی وجود نداشته، حرکتی نبود و سکون بود و سکون. دو دنیای روشنی و تاریکی از سه جانب بیکران بود و از جهت چهارم به یکدیگر محدود می شد. دنیای روشنی در بالا و دنیای تاریکی در زیر جای داشته. در فاصله این دو جهان هم تهیگی بوده. اهورمزدا با خرد مطلق خودش از وجود دنیای تاریکی یعنی اهریمن و آمیختگی تاریکی و روشنایی و نبرد آینده آگاه بوده. اما اهریمن که همیشه نادان و بیخرده از هستی دنیای روشنایی آگاهی نداشته. بر پایه اسطوره‌های آیین زرتشت در 3000 سال نخستین اهورمزدا آفرینش رو به مینوی خلق میکنه و نماد همه موجودات گیتی رو به صورت مینوی به وجود میاره. این آفریدگان بی اندیشه، بی حرکت و ناگرفتنی بودن. 3000 سال از آفرینش مینوی اهورمزدا میگذره. آنگاه اهریمن نور رو میبینه. بر فراز این نور میتازه و برای کشتن و میراندنش یورش میبره. اهریمن که چیرگی و پیروزی رو از آن خودش نمیبینه به جهان تاریکی برمیگرده. پس دیوان رو میآفرینه. آفریدگان مرگاوری که برای نبرد با آفریدگان اهورمزدا مناسب بودن. اهورمزدا چون آفرینش اهریمن رو میبینه اون رو سهمگین، پوسیده و بد میدانه. اما اهریمن چون آفریدگان اهورمزدا رو میبینه اون رو بزرگ میدانه. آنگاه اهورمزدا با دانستن این که فرجام کار آفرینش به چه آینی خواهد بود به اهریمن پیشنهاد آشتی میده، به شرطی که آفرینش اهورایی رو ستایش کنه. اما اهریمن نمیپذیره و تصمیم میگیره هر چرا دیده بوده از میان برداره. پس اهورمزدا پیشنهاد کارزار با اهریمن رو طرح میکنه و زمان کارزار 9000 سال تعیین میشه در 3 تا 3000 سال، یعنی 3 تا 3000 سال دیگه بعد از 3000 سال نخستینی که آغاز هستی هست و اسطوره آفرینش در آیین زرتشت در اون تعریف میشه، به نبردهای میان اهورمزدا و اهریمن اختصاص پیدا میکنه. در 3000 سال نخستین نبرد اهورمزدا اهریمن رو به تاریکی می افکنه. در این 3000 سال که اهریمن به گیجی از کار می افته اهورمزدا دو جهان می آفرینه. یکی جهان آفرینش مینوی و دیگر جهان مادی. این دو آفرینش تکمیل کننده همدیگه هستند. بر پایه اسطوره‌های آیین زرتشت، اهورامزدا در آغاز نخستین جلوه‌های ششگانه بهمن، ارتوهیشته یا همان اردیبهشت، شهریور، اسپندارمز یا همان اسفند، خرداد و امرداد رو که یاران و همگامان او هستند و خودش هفتمین اونها به شمار میاد می آفرینه. اینها رو یعنی بهمن، اردیبهشت، شهریور، اسفندارمز، خرداد و امرداد رو امشاسپندان نامیدن، یعنی جاودانان مقدس. پس از اینها اهورامزدا ایزدان رو آفرید. آنگاه جهان مادی رو به هفت بخش آفرید. گفتیم که یکی جهان آفرینش مینوی بود که اون ششگانه های امشاسپندان بود و ایزدان، و دیگری جهان مادی. در این هفت بخش جهان مادی، اهورامزدا نخست آسمان روشن و پهناور رو آفرید. آنگاه به یاری آسمان شادی رو آفرید تا در این دوران آمیختگی آفریدگان او به شادی بزیند. دوم از گوهر آسمان آب رو آفرید و به یاری آب باد و باران و مه و برف رو آفرید. سوم از آب زمین رو گرد بی نشیب و فراز آفرید. چهارم گیاه رو برای یاری چهار پایان آفرید. پنجم در ایران ویج، یعنی سرزمین اسطوره‌ای که بعدها ایران نامیده شد، گاو یکتا آفریده رو برای یاری مرد پرهیزگار آفرید. و ششم کیومرث روشن چون خورشید رو برای از کار افکندن و نابود کردن اهریمن و دیوان آفرید. و سرانجام هفتم آتش رو آفرید. درخشش این آتش نخستین از روشنی بیکران از جایگاه اهورامزدا فراهم شد. آنگاه این آتش نخستین در همه شش آفرینش مادی پراکنده شد. به این ترتیب اهورامزدا با تکمیل آفرینش مینوی و مادی آماده کارزار آینده شد، یعنی 2000 سال بعدی نبرد. در این زمان 3000 سال نخستین نبرد بود که اهریمن هم تن خاکستری تباه آفریدگان خودش رو از تاریکی مادی ساخت و در برابر جلوه های اهورامزدا به آفرینش پلیدی پرداخت. در این 3000 سال اهریمن به سستی فرو افتاد و دیوان به او گفتند که برخیز پدر ما، زیرا ما در گیتی آنگونه کارزار کنیم که اهورامزدا و یارانش را از آن تنگی و بدی رسد. اما اهریمن از آن سستی رها نشد تا آنکه در پایان این 3000 سال دختر تبهکار اهریمن به نام جهی به او دل داد، جرأت داد و او را به جنبش درآورد. تا پایان 3000 سال نخستین کارزار اهورامزدا و اهریمن بماند، تا اینکه در برنامه بعد به بازگویی 3000 سالهای دیگر نبرد این دو اهورمزدا و اهریمن بپردازم. تا آن هنگام خدا نگهدار.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
سلام و احترام خدمت شما شنوندگان بیدار دل برنامه با من قدم بزن. در این بخش از برنامه من حسن منصوبی به عنوان پژوهشگر تاریخ اندیشه ها و فلسفه ها در خدمت شما هستم. در جلسه‌های گذشته درباره مدرنیته ایرانی صحبت کردیم. گفتیم در 500 سال و حدوداً 450 سال اول تاریخ فلسفه ایرانی اسلامی ما که همون 5 قرن اول تاریخ هجری ما باشه، بزرگانی آمدند مانند ابن سینا، ابوبکر، زکریای رازی، محمد ابن زکریا و دیگرانی مثل ابو ریحان بیرونی، ابو یعقوب، یوسف ابن اسحاق کندی. گفتیم اینها کارهایی تولید کردند در حوزه علوم نظری و علوم تجربی که میشه به عنوان یک موج اندیشه و یک مدرنیته در تاریخ فلسفه ایرانی ازش یاد کرد. و گفتیم 400 سال بعد از این آثار مطالعه‌ای که بزرگان اروپایی روی کتاب‌های این عزیزان انجام دادند در کارها و نوآوری‌های فیزیک، ریاضیات، فلسفه، الهیات، متافیزیک و بخش‌های گوناگون اندیشه در کتاب‌های اون عزیزان اروپایی قابل ردیابی هست. یعنی آثار مبحث شناسی چه با واسطه چه بی واسطه در مطالعه تطبیقی بین مدرنیته ایرانی و مدرنیته اروپایی کاملا قابل اجرا هست. ما نام آوردیم از بزرگانی مانند رنه دکارت و او از نظر زمانی بین آیزاک نیوتن و تامس هابز قرار داره. اینها همه هر کدامشان فرزانگانی بودند که مدرنیته اروپایی رو رقم زدن در سالهای بین 1550 حدودن، یعنی بعد از کوپرنیک، تا سالهای 1800 که دیگه اسقف بارکلی و کانت وارد مدرنیته میشن. نام آوردیم از عقلگرایان مانند هنری مور که هم عصر نیوتن بود و خود نیوتن، استادش آیزاک بارو، و از خیلی قبل از اینها سوارز صحبت کردیم حدود 250 سال قبل از نیوتن. و گفتیم اسقف مالبرانش و باروخ اسپینوزا، اینها همگی تحت تأثیر افکار فیلسوفان ایرانی مانند ابن سینا و ابو ریحان و دیگران و به ویژه خواجه نصیر که بعد از مدرنیته ایرانی در دوران حمله مغول میاد، که در واقع شخصی است که پل گذار بین مدرنیته ایرانی، بخش اول چرخه مدرنیته، و بخش دوم اون که در دوران صفوی و تیمور گورکانی اتفاق افتاد قرار داره. خب این مقدمه کفایت میکنه. ما در جلسه‌های گذشته از حوزه‌های مختلف پزشکی، ریاضیات و نجوم صحبت کردیم، کتاب‌هایی رو مثال زدیم، از ابن سینا کتاب قانون، در ستاره شناسی از ابوریحان کتاب التفهیم، و در شیمی کیمیا از زکریای رازی کتاب الاسرار فی صناعت کیمیا، و گفتیم اینها ستونهای مدرنیته ایرانی است. این کتابها یک شخصی که در قرن دوم هجری زندگی می‌کرده و دانشمند بسیار اثرگذار و پیشروی بوده با نظریات جالبی در حوزه ستاره شناسی، کتابهای زیادی هم از خودش به یادگار گذاشته. منجم بوده که در دربار امویان و عباسیان زندگی می‌کرده، به نام ماشالله خان، ماشالله ابن اسرا، یهودی هم هست، با الف و سه سنخته اسرا و یه یعنی الف مخصوره، اسری می نویسند، اسرا می خوانند. جناب ماشالله خان امروز هم کتابی با عنوان ماشالله در دربار مروان یا در دربار هشام ابن مروان موجود، جویندگان مطالب تاریخ علم میتونن پیدا کنن. اما ما میخواییم بگیم که ماشالله در دوران مدرنیته اروپایی، یعنی در همون آغازش، سال 1503-4 میلادی، چقدر در سرزمین آلمان و اروپا شناخته شده بوده. میدونید خب مساحت اروپا خیلی کوچیکه و ارتباط بین فیلسوفانی مثل لایبنیتس و نیوتن، اون یکی از آلمان، این یکی از لندن در انگلیس، خیلی در تاریخ مطرحه. مثلا مباحثات بین دکارتی ها و نیوتونی ها یا لایبنیتسی ها و نیوتونی ها، در واقع یک جغرافی های کوچکی که سرشار از نامنگاری بود در این 200 سالی که بین سال 1500 تا 1700-750 اتفاق افتاده و نام مدرنیته، اوج مدرنیته اروپایی رو روش میگذاریم. ماشالله ابن اسرا در همون آغازش، سال 1503-4 در آلمان شناخته شده بوده. ما اول خود ماشالله رو اگر در ویکی‌پدیا سرچ کنید می‌بینید اطلاعاتی که در موردش هست یک بیوگرافی مختصر هست. گفتند که ریاضیدان ایرانی یهودی زاده بصره بوده. سال 740 در زمان خلافت عباسی در بصره به دنیا میاد، یعنی حدود 120 هجری ما. خیلی قدیمی هست، هم عصر شاید بگیم یوسف ابن یعقوب اسحاق کندی که از اولین فیلسوفان و بنیانگذاران مدرنیته ایرانی هستند. در سال 815 میلادی در بغداد وفات پیدا کرده. ملیتش رو ایرانی قلمداد کردند و به عنوان ستاره شناس، اختربین و ریاضیدان و با دین یهودی میشناسنش. جالب اینه که او یه رساله می نویسه درباره کاربرد استرلاب و این کتاب در اوایل قرن 20 اگه اشتباه نکنم باید سالهای 1910 الی 15 این اتفاق افتاده باشه. منبع کتاب دانشمند ستاره شناس امریکایی به نام جفری چاوسر قرار میگیره که درباره استرلاب کتابی می نویسه و کتاب ماشالله ابن اسرای یهودی رو منبع قرار میده. این حرفی رو هم که الان بنده زدم، منبعش در کتاب استاد ستاره شناسی دانشگاه آکسفورد آرتی گانتر هست که در سال 1929 کتابی نوشته با نام چاوسر اند ماسالا اند استرولاب، یعنی چاوسر و ماشالله خان در آزمایشگاه اخترشناسی، ارلی ساینس این آکسفورد، در آکسفورد چاپ شده. و میبینیم که شهرت او تا قرن بیستم بین منجمین زنده بوده. حالا جالب اینه در سال 1504 یک طراح و یک نقاش آلمانی یک طراحی و حکاکی از خودش به یادگار میذاره که امروز هم از طراحی‌های معروفه، به نام آقای آلبرشت دورر. آلبرشت دورر آلمانی هست، از ماشالله ابن اسرا یک طرحی کشیده. در این طرح شما میبینید که یک منجمی به یه ستونی تکیه داده، روی ستون علائم صورت‌های فلکی رو میبینیم، مثل صورت حمل و ثور و جوزا و اینها که به زبان اون زمان در اروپا به نام آریس و سجیتاریس و اینجور چیزها میشناختن، پایسس و مثلا برج هوت و اینها. و یک کره‌ای در دست چپش هست، یعنی دست چپش روی کره قرار داره، کره روی زانوهای این شخص قرار داره که تکیه داده به اون ستون، و یک پرگاری در دست راستش هست. من همینجا عرض کنم برای مشتاقان تاریخ علم که نمادها در تاریخ شناسی حوزه‌های مختلف فرهنگ و علوم خیلی اسرار رو پشت خودشون میتونن تأویل کنن، رازها رو بشکافن برای ما. پرگار همان چوب خدا هست در نمادشناسی اساطیر، یعنی چوب آفرینش، یعنی دست قدرت خداوند. بعدها در اساطیر پرگار ریاضیدانان و فیلسوفان که نماد چوب خدا هست تبدیل میشه به عصای موسی. در واقع توازی بین تبدیل عناصر اساطیری رو میبینیم در ادیان مختلف، ملت‌های مختلف. حالا بحث رو به اون طرف نمیخوایم ببریم. مثل عصای موسی که ید قدرت او هست، یا عصای جمشید در اساطیر ایرانی، یا عصای سلیمان و عناصری مانند اینها. خب ماشالله رو در حالت منجمی که پرگار و کره در دست داره، اینها نماد چوب خدا و کره کائنات هست. شما ببینید در سال 1503 در آلمان زمین چقدر در اوج شهرت بوده آقای ماشالله ابن اسرا به عنوان یک ستاره شناس که چنین طراحی با چنین مقام علمی که پرگار و کره رو در دست داره و به اندیشه فرو رفته، از او رسم کردن آقای آلبرشت دورر آلمانی. این نشون میده که مدرنیته ایرانی در آغاز مدرنیته اروپایی در تمام حوزه های خودش، یعنی در ستاره شناسی، در ریاضیات، هندسه، فیزیک، که این رشته ها رو در جلسه های گذشته مطرح کردیم و امروز داریم باز در ستاره شناسی غور میکنیم، چقدر زنده بوده که در این حوزه ها در همون آغاز مدرنیته اروپایی با شهرت ظاهر شده. علمای ما اونجا در اروپا با شهرت کتاب هاشون دست به دست میچرخیده. خب یک نکته دیگه ای هست در مورد تأثیر علمی ماشالله و زنده بودن آراء او. اولا ما یک کتاب‌های او رو یک چند تا رو نام ببریم. یکی از کتاب‌های خوبش که همون کتاب الموالید الکبیر هست و دو رساله دیگه تقریبا با این عنوان در آثارش هست، کتاب الموالید و تحویل سنی الموالید، یعنی شناخت یا محاسبه سن و سال و عمر آنها که زاییده میشوند، مولودها. در قدیم یک چیزی داشتن به نام زایچه، یعنی در واقع نقشه زندگی یک انسان بود. معتقد بودند در آغاز بسته شدن نطفه وضعیت ستارگان در هر شرایطی که هست سرنوشت اون نطفه انسانی رو در شکم مادر رقم میزنه. حالا در مورد چند و چون علمی که میشه تبیین کرد این پیشفرض حکمی رو که تأثیر اختران بر زندگی زمینی رو میتونیم مفصل بعدها صحبت کنیم. ما چرا این نکته رو گفتیم که زایچه چیه و در کتاب موالید الکبیر یا سنیال موالید آقای ماشالله خان چه صحبتی در این باره شده؟ او آرای ارائه داده درباره شناخت مرگ انسان، سال وفات او به صورت طبیعی که چقدر انتظار می رود این شخص زنده بماند، و این آرا مبتنی بر شناخت بندهای کف دست هستند. خب در طالع‌بینی همین مباحث رایجه، اما در آسترولوژی، نجوم تخصصی، دلایل و شواهد خیلی خیلی واضح و قانع کنندهی به ما ارائه میدن که واقعا بندها و چین و چروک پوست بدن انسان گویا نوعی تقویم هست. یه مثال بزنم، مثل قطرهای تنه درختان، وقتی درختی رو برش میزنید اون دایره هایی که میبینید بیانگر تعداد سالهای عمر اون درخت هست. گویا چون این حالتی اصلا انتظار میره از لحاظ عقلانی در تمام ارگانیسم های زنده باشه که از آن جمله بدن انسان هست. یعنی این پیچ و چروک های پوست انسان میتواند به عنوان تقویم عمر او، تقویم زیستی او تلقی بشه. خب ماشاءالله اومده رو اینها به صورت خیلی دقیق کار کرده با عقل و منطق، نه اینکه صرفا بگه حکما چون این گفتند پس ما هم قبول داریم، و در این کتاب ها درباره اش صحبت کرده. در قرن‌های آغازین شکلگیری مدرنیته اروپایی اشخاصی مثل پواسون، ریاضیدان‌های بزرگ مثل پواسون، مثل برنولی ها، خانواده برنولی و بوفون و خیلی های دیگه، قرون 17 و 18 تقریبا، اینها اومدن روی آمار و احتمالات کار کردند و درباره سرمایه گذاری ها یک سری روابطی رو درآوردن که روابط ریاضی رو که بر پایه لگاریتم نپری و نرخ رشد اون و این مسائل مطرح میشه. امروز شرکت های بیمه در امریکا، به ویژه شرکت هایی که میگن در امریکا، یعنی در مقاله ها سرچ کنید میبینید به شرکت های بیمه امریکایی ارجاع میدن این مسئله که میخوام عرض کنم رو، یک سری فرمول های پنهانی دارن که در اختیار کسی قرار نمیدن و اون فرمول های ریاضی و تجربی هستند که از بررسی جامعه های آماری کوچک و بزرگ، از کسایی که میان خودشونو بیمه عمر میکنن، سرمایه گذاری میکنن رو بیمه عمر، با روابط احتمالات و آثاری که از همون ریاضیدان های 200-300 سال قبل ما نام بردیم از اونها به یادگار مونده و با استفاده از احکام ستاره شناسی و احکام طالع‌بینی حرفه‌ای و تخصصی، نه رمالی این که دیگه از آب رو انداختن علم ستاره شناسی رو، اینها مد نظر ما نیست که شبه علم تلقی میشن. با استفاده از احکام ستاره شناسان قدیم و بررسی های علمی امروزی روی اونها به یک روابطی دست پیدا کردن که شخصی که میاد بیمه عمر بخره عمرشو تخمین میزنن و بر اساس اون روی او سرمایه گذاری میکنن، شرکت های بیمه. من میخوام بگم در مقالهایی که سرچ کردم، حالا فرصت نیست مفصل صحبت کنیم، دیدم که ارجاع داده شده به کارهای ماشالله خان. یک نکته دیگه هم بگم، ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه یک جای نقدی بر که همین کتاب موالید ماشالله خان میکنه و به نوعی بیان او رو جرح و تعدیل میکنه، درستتر بیانش میکنه و اون هم در مورد همین بحث موالید هست که من ارجاع میدم به جستجوی مختصری در کتاب آثار الباقیه ابو ریحان که میتونید نگاه او رو به کتاب ماشالله خان بررسی کنید. این نشون میده که در همون زمان مدرنیته ایرانی هم در ایران محل اعتنا بوده توسط فرزانه‌ای مثل ابو ریحان. آقای ماشالله خان شناخته بوده و محل اعتنا بوده و میبینیم بعدها در قرن 16 میلادی آن نقاش آلمانی در اوج شهرت او رو میشناخته و در مدرنیته اروپایی مطرح بوده. بعد باز میبینیم 200-300 سال بعد نویسندگانی مثل گانتر و چاوسر اومدن دربارش صحبت کردن. این نشون میده که ستونهای مدرنیته ایرانی در غرب چقدر فعال بودند و هستند. خب تا اینجای بحث رو داشته باشیم، انشالله مسائل دیگری، زاویه های دیگری از مدرنیته ایرانی رو با هم در جلسات بعدی بررسی خواهیم کرد. سبز و پیروز باشید شنوندگان نازنین رادیو گفتگو.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه با من قدم بزن. من مناسبات هاشمیان، دکترای تاریخ و پژوهشگر حوزه تاریخ ایران اسلامی هستم. در هفته‌های گذشته با سلسله مباحثی راجع به تاریخچه ساخت و احداث بیمارستان در ایران باستان و ایران دوره اسلامی در خدمت شما عزیزان بودیم. امشب مطالبی را پیرامون ساخت و احداث بیمارستان در جهان اسلام خدمت شما عزیزان ارائه می‌کنم. واژه بیمارستان که در عالم اسلام و جهان امروز از طریق ایران شناخته شده، واژه‌ای است فارسی و مرکب از دو کلمه بیمار به معنی دردمند و ستان به معنی جایگاه یا خانه که مجموعاً به معنی دارالمرضا، دارالشفا یا بیمارخانه است. بیمارستان خانه یا عمارتی است که برخی حکومت‌ها یا افراد نیکوکار در برخی از شهرها اون رو می‌ساختند و در اونجا پزشکان بیماران رو به طور رایگان درمان می‌کردند. در جهان اسلام نخستین بیمارستان در سال 5 هجری به دستور پیامبر اکرم سلام الله طی جنگ خندق ساخته شد. بنابر نوشته محمد ابن اسحاق که مورخ قرن دوم و نخستین سیره نویسی هست که زندگی پیامبر را به رشته نگارش درآورده